الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعمتش، توکل بر خدا می‌کنیم. تا یه مقدار در مورد قوم عاد با سرعتی صحبت کنیم. در مورد قوم عاد مراحل مختلف این قوم رو صحبت کردیم تا اینجا، تو عذابشون بودیم. دیگه عذاب اینها اینقدر ماشاءالله پیچیده است. عذاب اینها 14 تا ویژگی داشته. آقا بحث عذاب قوم عاد به صورت ریح بود. محور عذاب ریح بودش. اون قارعه عذاب ریح بودش. بعضیا رو گفتم خدا با آب عذابشون کرده، محور ماء هست. بعضیا خاکه یعنی سنگ، مثل قوم لوط. آقا آب داری، خاک داری، باد داری، آتش داری دیگه. خدا با این چهار تا شیوه عذاب میکنه دیگه معمولا. گاهی البته با صوت، صوت ذیل مفهوم باد حالا اونجا وجود داره، ولی مثلا قوم سمود به صوت هم رفت داشتی، خدا با صیحه با صوت اینا رو عذاب کردی. صوت در ماجرای قوم آدم هست، ولی عذاب محوری ریه. بعضی از قوم هم ترکیبی عذاب میشن، همش رو میکنه خدا. آقا ریه با روح ربط داره. شماها برای اینکه تکون بخورید چی لازم دارید؟ روح لازم دارید. در از روحه که داره تکون میخوره، این جسمو تکون بده. ریح در واقع روح اشیاء. اشیاء برای تکون خوردنشون به ریح احتیاج دارن. یه بحثی که تو روایاتمون هم مشابه این بحث مطرح شده. ریح میتونه تکون بده دیگه. اشیاء مخلوقات، خب همه مخلوقات روح ندارن. خب اونا چجوری تکون بخورن؟ یکی از خدا چیزایی که توشون قرار داده ریح، یکیش هم موضوع تسبیحه. حالت تسبیح هم وجود داره، ولی ریح هم یکی از عوامل تکون خوردن اشیاء هستش. خب این عذاب ریح بود. یه ویژگی دیگه این عذاب این بود که سرسر بود. سرسر بود یعنی شدت داشت. یه موقعی باد میاد میشه نسیم، یه موقعی نه، باد میزنه درب داغون میکنه. شدت وحشتناک، شدت و سرسر، و هم سرد هم بود بادش، هم شدت داشته. این باد آتیه بود. آتیه یعنی چی؟ خیلی فساد ایجاد میکرد. یعنی خود باده طغیانگر بود. نگاه کنید، باده از کنترل فرشتش در اومد. یعنی تو بعضی از روایات داریم ها، همه ریها میگه به مکیال اندازه داریم با این سرعت بوزه این باد. اینا ملک دارن همشون. این باد اونجا از کنترل فرشته خارج شد. بعدم به این فرشته جبرئیل گفته چرا این دیگه خیلی نارو داغون کردی؟ گفت بابا این از دست من در رفت. حالا اینم یه بحثی در مورد این باد اینجا. بخاطر این تو روایات میگن فقط یک باد آتیه بوده، تا هیچ بادی آتیه نبوده، طغیان کرد. این باد قوم عاد بود، باده از کنترل، از حد و حدود خارج شده بود، از حد و حدود. اینم حالا چیزی که در روایات اومده ازش میگذرم من. یه نکته دیگه بود، این باده خصوم بود که در قرآن مطرح هستش که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حصوما. حصوما یعنی چه؟ مقطوع الاصلشون میکرد اینا رو، نه فقط مقطوع النسل، مقطوع الاصلشون کرد اینا رو. یعنی کلا از ریشه میکندش، از ریشه میکندش. تبع این بادم این بود که اینها خودشون و حیواناتشون و گیاهای اینا همه عقیم شدن. یکی از ویژگی‌های دیگه این باد این بود که عقیم کننده بود، بی محصولی ایجاد کرد براشون. یکی دیگه از ویژگی‌های این باد این بود که تدمیر کردش اینها رو، یعنی کاملا فساد و بی نظمی ایجاد کرد در مجموعه که اینا بودن. یه ویژگی دیگه اش این بود که سرعا کرد اینا رو، بی بیماری سر مبتلا شدن. سرهای می‌خوردن زمین، می‌رفتن از زمین کنده می‌شدن. اعجاز و نخل منقعر و خاویه بودن، یعنی از زمین کندهشون می‌کرد خدا. بعد پوک می‌شدن، نه پوک می‌شدن، انگار از تو قیافه‌شون سر جاش بود، ولی از تو چی می‌شدن؟ پوک می‌شدن، انگار خالی خاویه می‌شدن. بعد سقوط می‌خاویه، یعنی خالی نیست، در از سقوط می‌گن، ولی سقوطی حالت پوک داره، انگار دست می‌زدی مثل اینی که یه توپو دست می‌زنی که صدایی هم می‌داد اینجوری. صاعقه هم اینجا اتفاق افتاد. آقا صاعقه برای قوم عاد و ثمود بوده. صاعقه یعنی چی؟ نگو ما یه چیز داریم صاعقه، یه چیز داریم رعد، یه چیز داریم برق. رعد و برق محصول صاعقن. صاعقه یه چیزیه، چهار تا چیز تولید میکنه. هم صوت تولید میکنه، تو قرآن بهش میگه رعد. هم برق تولید میکنه یا نور، یه نوری تولید میکنه. نور و صوت کدومش اول تولید میشه؟ خب دو تاشون با هم تولید میشه، ولی چون نور سرعتش بیشتره، شما اول نور رو میبینی بعد صوت رو میشنوی، ولی نور و صوتشون با همه. حرارت هم ایجاد میکنه، گرمایی که صاعقه ایجاد میکنه بسیار بالاست، بیش از 1000 درجه است. به خاطر این وقتی میخوره یکی رو پودر میکنه. یاد این صاعقه از صعق میاد، فرماید که وخر موسی صعقا، وقتی یک نوری خورد خود موسی صعق شد. یا تو قرآن فرماید که ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات. صعق بعضیا میگن صاعقه یعنی برخورد دو تا ابر به هم، درسته؟ این غلطه. و خر موسی صعقه رو نمیتونیم اینجوری توضیح بدیم که صعق به این معنا نیستش. تو صاعقه چه اتفاقی میفته؟ ابری با ابری برخورد نمیکنه، تو یه ابری اتفاقی میفته. حالا سائقه از جانب ابر، سائقه میتونه عوامل دیگه داشته باشه. توی یک ابر قطب مثبت و منفی دارن دیگه، توی سائقه در از برخورد قطب مثبت و منفیه یه ابر با هم دیگه است، یعنی در از انرژیای متضاد دیگه با هم دیگه به یه جایی میرسن که یه انفجاری صورت میگیره. سائقه برخورد مثبت و منفی به هم نیست، جدا شدن مثبت و منفی از همه. سائقه بعد از برخورده، اون خود برخورده میشه اصابت. این دوتا به هم دیگه میخورن، تبع برخوردشون این یه جداسازی اتفاق میفته. با این جداسازی اسمش میشه سائقه. حالا اینو چرا گفتم متوجه الان خواهید شد. به تبع این جداسازی صوت ایجاد میشه، میشه رعد، یه نور ایجاد میشه، یه حرارت ایجاد میشه، چند تا چیز اینجا ایجاد میشه. خداوند قوم عاد به این صورت عذاب کرد، سائقه و ریحشون عامل سائقه شد. در از سائق اونجا که چه کسی سعقو ایجاد کرد، اونجا ریحه، اون باده در از سائقه ایجاد سعقو داره ایجاد میکنه، محصولش شده این جدایی، محصولش میشه اتفاقاتی که بعدش میخواد بیفته. این هم یه نکته ای در مورد این موضوع. بعد نگاه کنید، من حالا داخل پرانتزی یه نکته مهم در مورد سائقه هم بگم. تو جامعه پیش میاد این روایتی که میخوام بگم در مورد از امام رضا علیه السلامه، فرمود که آقا ان کان المیت مسعوقا او غریقا او مدخنا صبرت علی ثلاثه ایام. یه بحث فقهی ما داریم الان رعایت نمیشه، این بحث فقهی پزشکای ما رعایت نمیکنن اینو. آقا میگه سه نفر مردن، اینا رو دفن نکنید تا سه روز. یه شخصی میاد به امام کاظم علیه السلام، علی ابن حمزه میاد به امام کاظم میفهمد که کنا به مکه سنتن، یه ما چند سال پیش مکه بودیم، فصاب الناس تلک السنه سائقتن، که میگه یه سائقه خیلی محکم میزد کلی آدم مردن، خلق حتی مات من ذالک خلق کثیر. بعد امام حسن میگه، امام کاظم علیه السلام میفهمد خب چیکار کردی؟ میگه خب دفنشون کردیم دیگه. بعد امام میگه چه کاری کردید آخه؟ چرا اینا رو دفع کردی؟ بعد طرف یه مردن میترسه، بعد میگه که یه جوری آقا صحبت کردی من ترسیدم، نکنه اونا رو ما اشتباه دفع کردیم. بعد میگه بله اشتباه دفع کردی. بعد میگه اذا دفن ناسون کثیر احیاون، که شما بسیار از اونا که حل کردی زنده به گورشون کردی. تو روایات میگه آقا مرگ با سائقه رو با غرق و مرگ با تدخین با دود خفه شده اینجا مثلا با دود خفه شده، میگه این سه تا مرگ زود تو روایت سه روز نگه دارید. الان ماشاءالله پزشک سریع حکم فوتو صادر میکنه، میگه نبض نداره. آقا نبض نداره چون مگه معیار مرگ؟ سق یعنی جدا شدن در است. به خاطر مسعوق و بعضی‌ها میگن میت، میت یعنی چی؟ میت یعنی کسی که روح بدن جدا شده. مسعوق چه اتفاقی میفته؟ کسیه که جدا شده ولی جدا شدن موتی نیست، توی موت بر نمیگرده، توی مسعوق میتونه برگرده. معنیش اینه کسی که مسعوق شده باشه میتونه چیکار کنه؟ میتونه برگرده این از حالت مرگ، از این حالت سعقش، مثل حضرت موسی از حالت سعقش خارج شد، میتونن بر نگرده. بکنید اون 70 نفری که بعدن حضرت موسی با خودش بود، اونا سعق شدن ولی مردن، یعنی سه روز حضرت موسی وایساد دید ماشاءالله اینا دیگه بر نگشتن، اینا مردن، بعد مجبورشون کرد زنده شون کنه. اونا زنده شدن، مبعوث شدن، مسعوقها مبعوث شدن، ولی حضرت موسی زنده نشد، حضرت موسی بیهوش اومد. به خاطر این بعضیا سعقو میگن بیهوشی، دقیق نیست واژه بیهوشی، دقیق‌ترش اینه که سق در اصل جدا شدن روح از جسمه ولی احتمال بازگشت وجود داره. خیلی بخوام دقیق‌ترش رو بهتون بگم اینه، شما نگاه کنید دو تا جسم توی اطراف این بدنتون دارید، یه دونه توی برزخ دارید، جسم برزختونه، یه دونه هم روحتونه، روح اون قلبتون میشه. بعضی هم روح القدس دارن، اینا رو قبلا گفتیم، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه، روح البدن. سق روح البدن رو از بدن جدا میکنه، مرگ روح القوه جدا میشه. حالا این یه تخصصی توضیح دادم. توی مرگ چه اتفاقی میفته؟ روح القوه یعنی جسم برزخی شما پایین جدا میشه، توی سق جسم برزخی با روح اون چهار تا روح هم جسمیلن، این یه دونه بدن بیچاره رو چیز میکنن. به خاطر فشاری که به این میاد این اتفاق میفته، به میگن قالب تویی کردن، یه قالب تویی میکنه، این چهار تا از این جدا میشن. توی مرگ توی سق این چهار تا با هم میشن، این یه دونه بدن رو، به خاطر احتمال برگشت خیلی زیاده، مگر دفنش کنن. به خاطر این تو یاد میگه دفن نکنید اینا رو. یه نکته آخر، عذاب چند روز بود؟ نگاه یه آیه قرآن میگه یوم عظیم، یه یوم بود ولی عظیم بود. یه آیه قرآن میگه یوم نحس مستمر، یه روزی بود، نحس بود، مستمرم بود. پس نو روزش خیلی این آیات جا خدا خیلی حرفه‌ای داره صحبت میکنه. یه آیه قرآن میگه که ایام نحسات، یه چند تا روز بود، همشون هم نحس بودن، همشون هم صفت نحسشن. بعد یه آیه قرآن تو سوره حاقه میگه که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، 7 شب 8 روز. خدا داره باز میکنه 7 شب و 8 روز. خب جمع اینا چی میشه؟ امیرالمومنین میفرماید که الاربعاء یوم نحس مستمر. خیلی در مورد روز چهارشنبه بحث تو روایاتمون. حالا امیرالمومنین فرماید که یوم الاربعاء یوم نحس مستمر. امام صادق علیه السلام نمیفرماد عذاب قوم عاد چهارشنبه شروع شد، چهارشنبه صبح ساعت 6 صبح در من شروع شد، بعد تا هفته بعد چهارشنبه مثلا 6 غروب میشه 8 روز 7 شب دیگه. فکر می‌کنید روزش بیشتر بود؟ حالا چرا روزش بیشتر بود؟ خدا چرا اینجوری داره حرف میزنه؟ و چرا این مدلی الان داره اینجا صحبت، یه ذره مبهم داره صحبت میشه توی قرآن، ظاهرش اینه. اینو پاسخش بمونه بعدن. ولی حالا سادهش اینه، حالا یه الفبای سادهش اینه که چهارشنبه صبح شروع شده تا چهارشنبه غروب هفته بعدش میشه خب 8 روز 7 شب. ولی خدا میگه سخرها سبع لیال و ثمانیه ایام، 7 شب 8 یوم. یوم مگه میشه روز؟ یوم که روز نیستش، نهار روزه. نهار اگه میگه یوم مثلا یه ذره معناش فرق. مگر بگیم یوم همان نهار است، مگر بگیم اینجوری که مسئله را حلش کنیم، مثل اغلب مفسرین اینجا اینا همه هم اینجوری حلش کردن، یه گفتن یوم همون نهار اینجوری شروع شده. امام صادق هم میگه چهارشنبه شروع شد تا چهارشنبه بعدی، باطل میگن چهارشنبه یوم نحسن، چهارشنبه روز نحس نیست. اونا بعضی این روایت امیرالمومنین متوجه نشدن. امام علی میگه که بابا اون روزی که شروع شد چهارشنبه بود، نمیخواد بگه چهارشنبه نحسه. میگه خدا میگه یوم نحسی که شروع شد میگه چهارشنبه بود، چهارشنبه نحس نیست، عذاب چهارشنبه شروع شد. دقیق کرد چی شدش؟ اینو بعد خلطش کردن بعضی از آقایون، خصوصا اینا که تو نجوم هم میگه آقا چهارشنبه ها فلان کنید، نه چهارشنبه که نحس نمیشه. امام صادق علیه السلام، امام هادی یه نفر اینجوری برگشت حرف زد، امام گفت به روزا چرا فحش میدی؟ و به روزم من یادم فحش میده، یه کار خودت رفتی سوتی دادی با سر خورده و طرف رفته بود نمیدونم پاش کی کرده و یه جا با سر خورده و زمین، ای به روزا فحش میده، ای امروز نحس بود فلان. امام گفت به روز چرا فحش میدی؟ جلو چشته نگاه میکردی نمیخورده زمین، روز که فحش نداره که، خودت قصور خودت رو به روز نباید نسبت بدی. یوم نحس مسلم ها روز نحس نداریم، ولی گاهی نحسی اینجا سرایت میکنه. نحسی من توضیح میدم، یه بحث خیلی جذاب و جالبی داره در مورد نجوم، اینا دیگه بمونه جلسه بعد. که دل بیشکا و اهل بیت علیهم السلام خصوصا سید ما رسول الله صلوات بفرستیم.